خاطرات سفر فروغ فرخزاد به ایتالیا، برنامه از علیرضا افسودی.
خورشید مرده بود، خورشید مرده بود و فردا در ذهن کودکان مفهوم گنگ گم شده ای داشت. آنها قرابت این لفظ کهنه را در مشتهای خود با لکه درشت سیاهی تصویر می نمودند. بیچاره مردم دل مرده و تکید و مکوف در زیر بار شوم جسدهاشان از قربتی به قربت دیگر می رفتند و میل دردناک جنایت در دستهایشان متبرم می شود. اما همیشه در حواشی میدانها این جانیان کوچک را می دیدی که ایستادند و خیره گشتند به ریزش مداوم فوارهای آب. شاید هنوز هم در پشت چشمهای له شده در عمق انجماد یک چیز نیم زنده مغشوش بر جای مانده بود که در تلاش بیرمقش می خواست باور کند صداقت آواز آب را. شاید، شاید، ولی چه خالی بی‌پایانی. خورشید مرده بود و هیچ کس نمی دانست که نام آن کبوتر غمگین که از قلب ها گریخته ایمان. آهی صدای زندانی، آیا شکوه یأس تو هرگز از هیچ سوی این شب منفور نقدی به سوی نور نخواهد زد؟ آهی صدای زندانی، ای آخرین صدای صداها.
و صدای فروغ فرخزاد بود در اجرای دکلمه بخش‌هایی از شعر بلند آیه‌های زمینی که در مجموع اشعار تولدی دیگر به چاپ رسیده. همان سروده‌ای که در بندی از آن می‌گوید: چه روزگار تلخ و سیاهی، نان نیروی شگفت رسالت را مغلوب کرده بود، پیغمبران گرسنه و مفلوک از وعدگاه های الهی گریختند و برهای گم شده ی عیسی دیگر صدای هی هی چوپان را در بهد دشت ها نشنیدند. با شنیدن این بخش از دکلمه سروده آیه های زمینی، نهمین بخش از یادداشت های سفر فروغ فرخزاد به ایتالیا رو به اتفاق پی می‌گیریم. در برنامه قبل ما از سادگی فروغ در برخوردش با بچه‌های شلوغ بندر برندزی گفتیم. اینکه چطور گروهی از پسر بچه‌های تخس فروغ را با شیطنت‌های نوجوانانه خود به آب می‌اندازند و سعی در خالی کردن کیف دستی او دارند. و اینکه فروغ به چه صمیمیت و سادگی آن را به حساب آرتیست بازی های پسر بچه های نوبالغ در مقابل زنان می گذارد. فروغ در آن زمان 22 ساله است و پسر بچه ها 13-14 ساله. نگاه فروغ با همه جوانی خود به بچه ها نگاهی مادرانه و انسانی. در این قسمت هم باز فروغ را در دام رندان فرصت طلب می بینیم. فروغ هنوز همان سادگی ذاتی را با خود دارد، اما این بار قضاوتش درباره آنهایی که او را به ترفندی فریب می دهند از نوع دیگری است. دلیل آن شاید این است که این بار مرد رندان دوروبرش سن و سالی بیشتر از خود او دارند. در واقع از لحظه پیاده شدن فروغ از هواپیما در بندر برندزی تا سوار شدن او به قطاری که به سوی روم می رود چند ساعتی بیشتر نیست، اما در همین چند ساعت چند بار به دام بچه های ولگرد و آدم بزرگ های بد و سوء استفاده چی می افتد. آخرین آنها درست قبل از حرکت قطار اتفاق می افتد. آشنایی که فروغ را به ایستگاه راه آهن می رساند سفارش می کند که مواظب چمدان و پول هایش باشد و بعد می رود. بعد از رفتن او فروغ می نویسد بار بارها سر حمل چمدان من دعوایشان شده بود. بالاخره یکی از آنها پیشرفتی کرد و چمدان را گذاشت روی چهارچرخه‌اش و از مقابل دیگران که هنوز مشغول دعوا و مرافعه بودند گذشت و به طرف ترن رفتیم. من چون زبان نمی دانستم به او پول دادم تا برای مقداری نان و میوه بخرد و در ضمن پول خودش را هم بردارد. اما او رفت و دیگر نیامد. من تا لحظه‌ای که قطار به حرکت در آمد باز هم فکر می کردم که خواهد آمد. ولی بالاخره آخرین صوت قطار مرا از این اطمینان بیرون آورد. بار دیگر خودم را به علت سادگی زیاد سرزنش کردم و به طرف صندلی‌ام رفتم و در جایم نشستم.
برندیزی بندر کوچکی است. در آنجا از بناهای تاریخی و آثار تمدن قدیم چیزی به چشم نمی‌خورد. یا من ندیدم. وقتی از برج بیرون آمدیم ساعت 6:30 بود. دوباره سوار قایق شدیم و به محل اولیه مراجعت کردیم. هوا کم کم داشت تاریک می شد. از پسرک خواهش کردم مرا به همان جایی که با هم آشنا شده بودیم برگردانم. خیابانها را با عجله طی کردیم. جنب و جوش در آن شهر کوچک رفت رفته به پایان می رسید. خیابانها خلوت بودند. وقتی به پارک رسیدیم، پسرک از من خداحافظی کرد و من 200 لیر ایتالیایی به او دادم. خیلی خوشحال شده از من تشکر کرد. آن وقت دوباره کیف دستیم را برداشتم، و در خیابانهایی که به طرف اداره آن مرد ایتالیایی می رفت به راه افتادم. اما خیلی زود گم شدم. خودم هم نمی دانم چرا زمان با شتاب می گذشت و من وحشت زده در خیابانها به این طرف و آن طرف می رفتم. چند بار می خواستم از پلیس سوال کنم، اما نه اسم خیابان را می دانستم و نه اسم آن اداره را. بالاخره خسته در کناری ایستادم و منتظر شدم تا ببینم چه پیش خواهد آمد. مردم رفته رفته در اطرافم جمع می شدند. از وضع مسخره‌ای که برای خودم درست کرده بودم به شدت عصبانی شدم. آنها با سوالات پی در پی مرا گیج کرده بودند. هیچ کس زبانی جز زبان ایتالیایی نمی دانست. به ساعت نگاه کردم، 7:15 بود. پیش خودم فکر کردم دیگر موضوع مسافرت بروم را باید منتفی شده تلقی کنم. به فکر بودم که کجا می توانم شب را بگذرانم. به دیوار تکیه داده بودم و با چشمهای مبهوت به صورت مردم نگاه می کردم. آنها بیشتر قیافه کارگران بندر را داشتند، با پیراهنکش‌های راه راه و شلوارهای ساق کوتاه در کنارم ایستاده بودند و با صدای بلند راجع به من صحبت می کردند و دستهایشان در هوا حرکت می کرد. کلمه سنیوریتا سنیوریتا مثل چکش توی مغز من می‌خورد و راه فراری نداشت. بالاخره آنقدر جمعیت در اطرافم جمع شد که پلیس مداخله کرد. شرمگین و ناراحت سعی می‌کردم خودم را گوشه‌ای مخفی کنم، اما ایتالیایی‌های فضول از اطرافم دور نمی‌شدند. ناگهان ماشینی در کنار پیاده رو توقف کرد. مردی از آن پیاده شد و به طرفم آمد. وقتی به 2-3 قدمی من رسید، در تاریکی او را شناختم. همان ایتالیایی بود که منتظرش بودم. نفس راحتی کشیدم و به سلام او جواب دادم. منتظر بودم به من اعتراض کند که چرا نتوانستم محل معهود را پیدا کنم. اما او با خونسردی کلیدی از جیبش درآورد و دری را که در دو سه قدمی ما قرار داشت باز کرد. بعد به من اشاره کرد که داخل شوم. با کمال تعجب دیدم همان جایی ایستاده‌ام که مدتی دنبالش می گشتم. از کم حافظگی خودم به شدت عصبانی بودم و در ذهن نتوانستم از خنده خودداری کنم. مردم زیر گوش هم پچ‌پچ می کردند و مرا با انگوش نشان می دادند. چمدانم را برداشتم، با عجله سوار ماشین شدیم و به طرف ایستگاه راه آهن راه افتادیم. در آنجا او مرا پیاده کرد. باربرها جلو دویدند. او سفارش کرد که مواظب چمدان و پولهایم باشم و بعد از آن که مدتی به هم تعارف کردیم و من از او تشکر کردم، سوار ماشینش شد و رفت. باربرها سر حمل چمدان من دعوایشان شده بود. بالاخره یکی از آنها پیش دستی کرد و چمدان را گذاشت روی چهارچرخه‌اش و از مقابل دیگران که هنوز مشغول دعوا مرافعه بودن گذشت و به طرف ترن رفتیم. من چون زبان نمی دانستم به او پول دادم تا برایم مقداری نان و میوه بخرد و در ضمن پول خودش را هم بردارد. اما او رفت و دیگر نیامد. من تا لحظه‌ای که قطار به حرکت درآمد باز هم فکر می‌کردم خواهد آمد، ولی بالاخره آخرین سوت قطار مرا از این اطمینان بیرون آورد. بار دیگر خودم را به علت سادگی زیاد سرزنش کردم و به طرف صندلی‌ام رفتم و در جایم نشستم. قطار به طرف روم حرکت می کرد و من مشغول مطالعه در قیافه همسفران شدم. آنها همه مشغول چرت زدن بودند. دختر جوان چاقی که در صندلی روبرو نشسته بود با چشمهای گردش به صورتم چشم دوخته بود و گاه گاه با شرم لبخندی می زد. مثل این بود که در جستجوی همصحبتی تلاش میکرد. با خستگی سرم را به پشتی نیمکت تکیه دادم و سعی کردم زودتر به خواب روم. مدتی به پولهایی که از دست داده بودم و به علت آن فکر کردم. اسکناس‌ها زیاد مهم نبودند. غفلت و سادگی من مطرح بود که به نظرم می رسید نباید در زندگیم دوباره تکرار شود و خوشبینی و اطمینان زیاده از حد من مطرح بود که تا آن لحظه به سبب آن با اتفاقات نامطلوبی روبرو شده بودم. یاد حرف یکی از دوستانم افتادم که می گفت من در زندگی نسبت به همه چیز و همه کس بدبینم، مگر خلاف آن ثابت شود. در آن زمان با بست دادن این عقیده زیاد موافق نبودم. فکر می‌کردم فقط در ایران است که انسان احتیاج دارد به این ترتیب خودش را مجهز کند و برای مقابله با حوادث غیر منتظره آمادگی کامل داشته باشد. اما در این لحظه به نظرم می رسید گاهی انسان‌ها خطرناک‌تر از آن هستند که حتی بدبینی ما هم بتواند اثر وجودی آنها را در ما خنسا کند. البته در اینجا منظورم از کلمه خطرناک آن باربر بیچاره نیست. اگر قرار است پول ما را ببرند، همان بهتر که باربر بیچاره و تنگ دستی ببرد، نه تاجر شکم گنده و احمقی که کارش در زندگی فقط بردن بوده و این برده ها را روی هم انبار کرده و وجودش به افعی زهراگین و نفرت انگیز شباهت دارد که روی گنج گرانبهایی حلقه زده است. آنچه در این میان مهم است مسائل مادی نیست. در این مورد همیشه امکان جبران کردن باقی است. اما در زندگی انسان فقط و فقط به علت خوشبینی و سادگی زیاد گاهی چیزهایی را از دست می دهد که برایش بازگشتنی و جبران شدنی نیستند. چیزهایی را از دست می دهد که جزئی از وجود او و زندگی او هستند. و در این لحظات است که من همیشه گفته دوستم را به یاد می آورم و بلا فاصله تصمیم می گیرم از این قالب بیرون بیایم. آن شب در این زمینه زیاد فکر کردم، به مسائلی که در گذشته برایم پیش آمده بود و به مسائلی که در آینده پیش می آید. آیا همه مردم در لحظه برخورد با ما در مورد ما به همان ترتیب می اندیشند که ما در مورد آنها اندیشه می کنیم؟ اگر این طور بود که دیگر جای گله و شکایتی باقی نمی ماند. اما چشمها دروغ می گویند. چشمها خیلی زود به آسانی دروغ می گویند و نقش حقیقت را باید در آینه دیگری جستجو کرد.
بله، چشم ها خیلی زود با آسانی دروغ می گویند و نقش حقیقت را باید در آینه دیگری جستجو کرد. با این جمله به پایان نهمین بخش از خاطرات سفر فروغ فرخزاد به ایتالیا می رسیم. در ادامه و تا زمانی که به شروع برنامه های روزانه رادیو زمان باقی است، اتفاق ترانه‌ای با صدای وحید حاجی تبار رو میشنویم که بر مبنای سروده از فروغ فرخزاد اجرا شده. بعد نیست که بدون فروغ این شعر را در زمان سرودن آن به عشق و چششی که به نادرپور داشت سروده. نادر نادرپور همونطور که میدونید برآمده از یکی از خانواده های قاجاری بود و خود از شازده ها اگر نگوییم از سوار شهزادگان بود. با هم میشنم.
با امیدی گرم و شادی بخش، با نگاهی دست و رویایی، دخترک افسانه میخواند، نیمه شب در کنج تنهایی، بیگمان روزی که راهی دور میرسد، شهزادهای مغرور، مردمان در گوش هم آهسته میگویند آه او با این چسبان بیرو در جهان یک تاس بیگمان شهزاده ای بالا دریایی. نیمه شب ها خواب می دیدم که می آیی.